بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 4 آذر 93.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر الناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة سر آية نبع بود كآية دالور حجیت خبر عادل واحد هست یا نیست. خب من به نظرم یه بحثی رو اینجا بر عنوان مقدمه این بحث مطرح می کردیم بهتر بود تا روشن بشه که آیا این آیه مفادش چیه. اون اینه که از آیه شریفه هم صدرش و هم آیه بعدی استفاده میشه که اصحاب پیغمبر مایل بودند که پیغمبر به این مفاد این خبر عمل کنه و پیغمبر به مفادش عمل نمی کنه و خداوند سبحان اشاره میکنه که پیغمبر نباید به درخواست نادرست اصحاب عمل میکرد. خب سوال اینه، آیا اصحاب که درخواست داشتن به این خبر عمل بشه با وجود شک در صحت و صغم این خبر به این خاطر میگفتن، با وجود که نمیدونیم این خبر راست دروغ چیه بازم برطبش عمل بشه؟ این شکلی بوده؟ قطعا اینجور نبوده. خبری که راستیش از دروغش مشخص نیست، گویندش هم فاسق هست که اغلا فاسق رو موضوع برای حجیت نمیدانن، با این حال بگیم که افراد میگن حتما باید برطبه و عمل بشه، این که حتما اینجور نیست. اون اینه، گاهی اوقات حساسیت خبری که یک مخبری میاره باعث غلیان احساسات میشه، اصلا از این که این مخبر عادل فاسق امثال اینها، انسان غفلت میکنه، یقین میکنه که کنده خبر راسته، میخواد زودتر سلام داره. رفت چیز کنه زودتر سلام داره. در واقع تعبیری که تو بعضی از کلمات مفسرین هست که مراد از نبأ خبر عظیم الشأن هست، اگر مراد از نبأ هم حقیقتاً خبر عظیم الشأن نباشه، در مورد نزول آیه خبری که ولید ابن عقبه اخبار داده خبری بوده که نسبت به او نمیشد سکوت کرد، باید نسبت به او عکس العمل نشون داد. و این حساسیتی که نسبت به این خبر وجود داره که حتما باید نسبت به این خبر عکس العمل نشون داده بشه، باعث میشه احساسات رو به غلیه به جوشش بیاره، اشخاص کردن اطمینان میکنن، یقین میکنن و توجه نمی کنن که این خبر ممکنه مطابق واقع نباشه. بنابراین این آیه فتبینو ارشاد به یک نکته هم هست، ارشاد به اینه که خبر فاسق اقتضاء علم آوری نداره. اگر خبر فاسق در یه جای شما دیدید علم آورده باشه، این ناشی از یک جنبه های احساسی قضیه است. ولی کسی تأمل کنه، توجه بکنه که فاسقه، حتی فاسق با توجه به اون معنی که قبلا هم عرض کردیم، فاسق یعنی کسی که راده از کذب نداره، کسی که دروغ میگه در جای دیگه راده خدایی برای جلوگیری از دروغ نداره. خب اینجا ممکنه دروغ بگه، هیچ زمینه برای نیست که حتما راست بگه، که شما ممکنه تعمد کذب داشته باشه. بنابراین شما نباید اطمینان براتون حاصل بشه که نه، تبین و ارشاد به این هست که خبر فاسق اقتضاء علم‌آوری نداره. این مفهومش این میشه که خبر عادل درش اقتضاء علم‌آوری هست و این هیچ ربطی به اون بحثایی نداره که خبر فاسق یا عادلی که شک داریم حجت هست یا حجت نیست، امثال این. اصلا موضوع خبر مشکوک نیست، موضوع این هست که خبر نباید، خبر فاسق نباید منشأ علم بشه. این شأن در خبر فاسق نیست. بنابراین به نظر میرسه که حتی اگر مفهوم به نحو سالبه جزئیه هم بخواید بر این قضیه بگیرید، مفهومش این هست که خبر فاسق یعنی منطوق این میشه خبر فاسق اقتضاء علم‌آوری نداره، مفهومش این میشه که خبر عادل فی الجمله همش اقتضایی رو داره. اما اینکه حالا اگر علم نیاورد حجت هست حجت نیست، اون به حساب نظر میرسه که ربطی نداشته باشه. اینه که من تصور میکنم با توجه به این نکته حتی مفهوم لقبشم، یعنی لقبی هم که در این جمله هست، این چیزی به نفع سالبه کلی استفاده بشه، جزئی استفاده بشه، هرچی استفاده بشه، ربطی به بحث حجیت خبری که مشکوک و صدق و عداله هست نداره. فوقش اینه که میخواد بگه اقتضاء علم‌آوری در خبر عادل هست، همینجور هم هست. یعنی خبر عادل اگر اقتضا، نمیخوایم بگیم که بالفعل علم میآورد، میگه خبر فاسق اصلا زمینه این که علم بیاره درش وجود نداره، ولی این زمینه در خبر عادل وجود داره. البته این زمینه گاهی اوقات به خاطر بعض جهاد خارجی به فعلیت نمیرسه، شرایطی داره برای اینکه این زمینه به فعلیت برسه که در اونم به فعلیت نمیرسه، ولی در خبر فاسق اصلا اصل اقتضاش وجود نداره. اینه که فکر میکنم این نشه از این آیه حجیت خبر عادل رو اصلا استفاده کرد. حالا این محصل عرض ما در مورد مفهوم وصف، اما در مورد مفهوم شرطی که در این آیه شریف ذکر شده، در مورد مفهوم شرط خب یه بحث عمده بحث این هست که یعنی بحث کبروی وجود داره که آیا شرط مفهوم داره یا شرط مفهوم نداره. به نظر ما شرط ذاتاً مفهوم نداره، مفهوم داشتن شرط به خصوصیات مورد بستگی داره. توضیح این که اون چیزی که ادوات شرط وضعاً داله بر اون هست، ببینید حالا من چند جور جمله رو به کار ببرم، ببینید آیا وجدانن ما در اینجور جملات تجوز میبینیم. میگه اذا اجنبت فقط اصل، معنیش این نیست که وقتی جراب نشدی مثلا مست میت کردی غسل نکردی، اون مفهوم که خب نداره. ازا اجنبت فاغتسل و ازا اجنبت فاغتسل، ازا مست میت فاغتسل، آیا این یه جور هست؟ یا موقع هست نه میگیم که مثلا اگر جای هایی که شرط مثلا مفهوم داره، بعضی جای شرط مفهوم داره، بعضی جای شرط مفهوم نداره، بعضی آیا این جاهایی که مثلا شرط مفهوم ندارد انسان احساس میکنه که یک نوع مجازیتی در ادوات شرط رخ داده؟ هیچ احساس تجوزی نمیشه. اما اون جایی که شرط مفهوم داره، اون از قرائن خارجیه و ویژگی های مورد هست. توضیح ذالک این که در موارد شرط گاهی اوقات متکلم در مقام بیان احکام مترتبه بر شرطه که ان ظاهرت فاعتق رغبته، میخواد بگه ظهار چه احکامی برش مترتب میشه. خب اینجا مفهوم جمله ما داره، ولی غیر از این مفهوم مصطلح، معناش اینه که هنگام ظهار غیر از عتق رغبه چیز دیگه واجب نیست، نه چیزی به عنوان قید عتق رغبه واجب هست، نه چیز مستقلی که مستقل از عتق رغبه باشه واجب باشه. این ربطی به این نداره که آیا وجوب عتق رغبه در غیر صورت ظهار هم هست، مثلا کسی که روزش رو تعمد به ترک داشته باشه و افطار عمدی کرده باشه اون عتق رغبه برش واجب هست واجب نیست، به اونها کاری نداره. عرض کنم خدمت شما، همین حالا ما گاهی اوقات در مسئله این ظاهر فعل رغبتا مؤمنه اینجور میگفتیم ظاهر این ظاهرت فعل رغبتا اینه که متکلم در مقام بیان تمام الوظیفه هست، و همین ظهوری که متکلم در مقام تمام الوظیفه هست باعث میشه که بین این ظاهرت فعتق رغبتن با این ظاهرت فعتق رغبتن مؤمنتن تنافی وجود داشته باشه، و بعد حالا برای حل تنافی مثلا مطلق و بر مقید حمله میکنیم یا مقید و حمله بر استحباب میکنیم، اون بحثای بعدیش پیش میاد. حالا اینجا میخوام این مقداری تعبیر رو تعبیر جامعه تری بگم، نمیگم در مقام بیان تمام الوظیفه، نه، در مقام بیان تمام ما یترتب علی الشرط. گاهی اوقات متکلم در مقام بیان تمام ما یترتب علی الشرط هست. اینجا یک مفهوم از جمله استفاده میشه غیر از مفهوم مصطلح. این معناش اینه که این شرط چیزی غیر از جزای مذکور برش مترتب نیست، اما اینکه این جزا در غیر مورد شرط هست یا نیست به او کاری نداره. گاهی اوقات نه، متکلم در مقام بیان موارد جزاست که چیز روشنش در جایی که عرض کنم خدمت شما، جایی که مثلا سوال میکنه فی ای صورت اقتصلو، میگه این اجنبت فاغتسل، که اینجا ازش استفاده میشه که در غیر صورت اجناب مثلا غسل واجب نیست. اقتصل فی، این اقتضاء شرط نیست، اقتضاء اینه که متکلم در مقام بیان موارد جزاست. حالا اگر به صورت شرط هم نبود، اگر گفته بود که من الذی لا ینجسه شیئون قال کرون، ازش مفهوم استفاده میشه، به تعبیر آیون میگن مفهوم تهدید، مفهوم تحریف. اینجا مگر یه جایی به قرینه ای استفاده شد که متکلم در مقام بیان موارد جزاست، در مقام بیان موارد جزاست، اون ازش مفهوم اصطلاحی استفاده میشه. یه موقعی هست نه، متکلم نه در مقام بیان امور مترتب بر شرط، نه در مقام بیان اموری رو که جزا رو ایجاد میکند هست، صرفا میخواد یک ملازمهی بین شرط و جزا رو بیان کنه. میگه اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، نه میخواد همه احکام روز جمعه رو بیان کنه که نه روز جمعه وظیفه غیر از غسل ندارید، نه در این مقامه، نه در این مقام بیان این هست که تمام اقصال مستحبی رو ذکر کنه، بخواد بگه موارد اختصال حالا استحب اذا کان یوم الجمعه استحب به الغسل، نه همه موارد غسل رو میخواد بیان کنه، نه همه موارد احکام یوم الجمعه رو میخواد بیان کنه. اینجا هیچ گونه مفهومی نداره. حرفه این جملات عرض من این هست، حرفه این جملات جملاتی نیست که انسان وجدانن درشون یک نوع عنایت و تجوز و عدول از قاعده دیده بشه. اینا به خاطر این که اون استفاده ها خود ادوات شرط بر جامع این معانی هست، این خصوصیات و ریزکاری ها از خصوصیات مقام استفاده میشه. اینی که آیا متکلم در مقام بیان امور مترتب بر شرط است یا در مقام بیان اموری که جزا را ایجاد میکند هست، موارد جزا، یا اصلا هیچ یک از اینها در مقام صرفا ملازمه بین شرط و جزا هست، اینا همشون از خارجه. یعنی اون چیزی که عدات شرط میرسونه اصل الملازم است، اینکه این شرط این جزا رو به دنبال داره، اما حالا این شرط چیز دیگری رو هم به دنبال داره یا نداره، یا غیر این شرط هم این جزا رو دنبال داره یا نداره، خود شرط وضعاً به این مطالب دلالت نمی کنه. حاج آقا یه نکته ای رو در باب مفهوم شرط می فرمودن. ایشون می فرمودن که شرطی که متقدم بر جزا باشه مفهوم نداره، ولی شرطی که متأخر از جزا باشه مفهوم داره. من فکر می کنم این ضابطه که حاج آقا فرمودن فل جمله ضابطه درستی هم هست، ولی باید بازگشت بکنه نکتهش به همون نکتهی که من عرض میکنم. ایشون میفرمودن که ما موقعی که معالم میخوندیم تو معالم برای اثبات مفهوم شرط میگه که چیز مثالش تعبیر چیه؟ اعت زیدن در هما انجا اک، یه همچیش تعبیری داره انگار، میگه اعت زیدن در هما انجا اک یجری اندل اوف مجرا قول که اشرت فی اعتا زیدن مجی اوه، اعتاق زیدن در همه مجیعه. و گفتم ما وجدانن میفهمیدیم که خب این قضیه مفهوم داره، و بعد به کفایه که رسیدیم، کفایه مثالایی که میزنه این اجنبت فقط دسل این مسست المیت فقط دسل، آدم وجدانن میفهمید که اینجور جملات مفهوم نداره، هیچگونه تنافی بین این جملات نیست. گفتم بعدا متوجه شدم که تفاوت این دو تا وجدان این هست که یکیشون شرط متقدم هست، یکیشون شرط متأخر هست و مفهوم از اونجا ناشی میشه. عرض من این هست که اعت زیدن در همان انجا اک یک جا به جایی درش صورت گرفته، یعنی شرط جاش به طور طبیعی قبل از جزاست. اینکه شرط رو مقدم داشته، چرا شرط رو مقدم داشته؟ به نظر میرسه که یکی از جزا مدنم جزا رو چرا مقدم داشته؟ شرط جاش قبل از جزاست به طور معمول دیگه. چرا اینجا گفته تو این مثال اعت زیدن درهمن انجاعک، چرا نگفته انجاعک زیدون فعته ای درهمن؟ تقدیم جزا بر شرط یکی از نکات متعارفش این هست که در مقام بیان موارد جزا برمده، چون میخواد موارد جزا رو بیان کنه. اونم شبیه همونه، اونم شبیه همینه. ایاک مثلا ایاک نعبود کنه، میخواد حکم بگه تو رو در واقع
وقتی
عکس نتیجه میگیره، یعنی درهم فقط، نه درهمو که مقدم نداشته. بله، ولی بحث این هست که میخواد تکیهش بر این هست که این جزا در چه موردی ثابته. یعنی میخواد در مقام بیان این هست که جزا کی هست کی نیست، جزا کی هست کی نیست. اینکه ما جزا رو مقدم می‌داریم، خیلی یکی از نکات عرفیه برای تقدیم جزا بیان تکیه بر اینکه موارد جزا رو ما می‌خوایم بیان کنیم. یکی از نکات به اصطلاح تقدیم جزا این هست که من فکر می‌کنم همین مطلبی که حاجی‌ها می‌فرمایند فل جمله مطلب صحیح هم هست، ولی باید بازگشت بکنه به اینی که اولا نکته دیگری برای تقدیم وجود نداشته باشه، تقدیم جزا وجود نداشته باشه، و اون هم علتی که مفهوم ازش استفاده میشه اون این هست که تقدیم منشأ میشود که ظهور پیدا کنه کلام متکلم، در اینی که متکلم در مقام بیان موارد جزاست. جایی که متکلم در مقام بیان موارد جزا باشه از جمله مفهوم استفاده میشه. فرض کنید
مثلا موارد شخصی، مثلا یه جایی که زیدون فکرم بود، ولی مثلا خطابات شرعی با این یه مقدار فرق میکنه. مثلا تو همین مثالی که این ظاهر تا نمیزنید واقعا هیچ ظهوری در مفهوم نداره، ولی تو مثلا همین اگه بگیم این جایی که زیدون فکرم بود، اینجا نحوه مفهومی فهمیده میشه.
حالا من اینو میخوام بگم، اقتصل ان اجنبته، اگر گفتیم اقتصل ان اجنبته کنه میخواد موارد غسل رو بیان کنه، ولی اگر گفتیم اذا اجنبته فقتصل کنه میخواد حکم اجناب رو بیان کنه. وقتی جنوب شدی چه کنی؟ وقتی جنوب شدی چه باید بکنی؟ اما اینکه بخواد موارد غسل رو بیان کنه در جایی که شرط سر جای خودش هست، اصلا ظهور در این نداره که در مقام بیان موارد جزاست. ولی وقتی جزا مقدم میشه، یکی از نکات متعارف این تقدیم، این نکته تقدیم و مقدم کردن جزا بر شرط این هست که میخواد موارد جزا رو بیان کنه.
خودش
یعنی
بگه
آره خودش یکی از نکاتی که گاهی اوقات باعث میشه حتی در موارد تقدیم هم مفهوم استفاده نشه، پاسخگویی به سوال سائل هست.
اگه بدمنم بگه اختصر این اجنبتر، این هم باید بسیگی داره مثلا در مقام چی باشه؟
همین میخوام بگم میگید چرا اینو مقدم داشته؟ چرا؟
مثل مفهوم وصفیش
فرمان نه
اقتصل این اجنبتر
نه اقتصل این اجنبتر اقتصل این اجنبتر پس این هست چرا اقتصل رو باید بگی اقتصل اجنبتر فقط اصل
مثل همون
مفهوم هستی؟ مفهوم وصف وقتی نداره؟
نه میخوام بگم اینم تجربه در میاد که برای هر چیزی نباید پست کرد. این داره شاید
این که قید
کرده
این گفته
اگر
اینطور شدی نه بحث قید کردن نیست، نه بحث این نیست که چرا اختصر رو مقید کردی به ازا اجنب تا که اون مفهوم سالبه جزیه، بحث اینه که چرا اختصر رو مقدم داشتی. بحث اینه چرا نگفتی اگر این قضیه اتفاق افتاد این کارو بکن؟ میگی این کارو بکن اگر این اتفاق افتاد. این چرا جزا رو مقدم داشتی؟ مقدم کردن جزا نیاز به یک توجیه داره، یعنی برخلاف روش اولیه تکلم هست. این تقدیم جزا یکی از نکات متعارفه علتی که جزا مقدم میکنیم، برای اینکه در مقام بیان جزا هستیم. میخوام عرض کنم که مطلب حاجه ها همینجوره، به عنوان یکی از علتهای متعارف تقدیم جزا این هست. البته عرض کردم گاهی اوقات نکات دیگه ای ممکنه برای تقدیم جزا وجود داشته باشه، مثلا حتی ممکنه نکات لفظی وجود داشته باشه، مثلا یک شاعری داره شعر میگه و اگه قافیهش جور بشه جزا رو مقدم داشته، یا در آیات قرآنی جزا مقدم داشته شده برای اینکه اون تناسب آیاتی که در آخر آیات هست اونها رعایت بشه. این جور چیزها وجود داره که گاهی اوقات نکات لفظی امثال اینها منشأ تقدیم جزا بر شرط میشه، ولی یکی از نکات متعارفی که اگر این جور نکات نباشه کلام ظهور پیدا میکنه در این که متکلم تقدیم جزا رو به خاطر اینه که افهام میکنه که من در مقام بیان موارد جزا هستم، این اتفاق میافته. خب حالا بیاییم با توجه به این نکته تو آیه شریفه. به نظر میرسه آیه شریفه هیچ ما شاهدی نداریم که در این آیه شریفه خداوند در مقام بیان مواردی که از خبر باید تحقیق بشه باشه. این در مورد این نیست که چه خبری باید تحقیق بشه چه خبری نباید تحقیق بشه، هیچ مقام نیست. یه اتفاقی افتاده، یک خبری، یک فاسقی آورده، خداوند سبحان میخواد بگه این خبر فاسق نباید بهش عمل میشده. حالا اون نکته اولی که عرض میکردم که منشأشی اونو بذاریم کنار، روش مهم نیست. میگه در مورد این خبر فاسق شما میخواستید بدون تحقیق به مفادش عمل کنید. میگه نه، خبر فاسق نباید بدون تحقیقش عمل بشه. اما آیا مواردی که تحقیق در مورد خبر لازم است و مواردی که تحقیق لازم نیست کدام است؟ آیا در این مقام نیستم؟ اینه که این آیه اصلا هیچ ظهوری در مفهوم شرط ازش استفاده نمیشه. این در مقام بیان عرض کنم خدمت شما ملازمهی بین شرط و جزاست. میخواد بگه نه، حتی هیچ گونه مفهوم، نه مفهوم به این معنا که بخواد بگه تمام وظایفی که در مقابل مجیء فاسق هست رو میخواد بیان کنه، نه در مقام بیان اونی شبیه اذا کان یوم الجمعه و صبح بل غسله. میگه اذا جاء الفاسق بخبره فخبره غیره حجته، اینجوری. اما اینکه حالا هنگام مجیء فاسق به خبر ممکنه چیزهای دیگه هم وظایف دیگه هم اینجا وجود داشته باشه، این در مقام بیان اونها نیست. خود بگی در چون یه قضیه خارجی اتفاق افتاده، اون قضیه خارجی این بوده که انتظار بوده که به این خبر عمل بشه. این میگه که این انتظار شما انتظار بیجاییست. لیکن من به نظر این آیه اصلا مفهوم شرط درش جا نداره. اگر شرط هم مفهوم داشته باشه، حالا این رو به اجمال میگذرونم، اشکال مرحوم شیخ در مورد این که این شرط مسوغه برای بیان موضوع هست به نظر اشکال کاملا واردی میاد. مرحوم آخوند اینجا میگن چون مفاد آیه این هست که نبع فاسق رو اگر فاسق بیاره خلاصه ازش تحقیق کنید، موضوع نبع فاسقه. من و ماخون موضوع رو مطلق نبع قرار دادن، میگن نبع اگر آورندش فاسق باشه ازش تحقیق کن، اگر آورندش فاسق نباشه ازش تحقیق نکن. این هیچ ظهور در این آیه حالا نمیخوام وارد این بحث بشم که چجوری تشخیص میدیم موضوع جمله چیست. به خصوص یه نکته‌ای در این آیه شریفه وجود داره که نبع به صورت نکره ذکر شده، یعنی نبع مفروغ الوجود نیست، تحقق نبع با آوردن فاسق محقق میشه. یه موقعی هست که نبع رو مفروغ الوجود میگیم این النبع و انکان الجایی بهی فاسقن فتبینو. خب اینجا بگید این نبع چون مفروغ الوجود هست دو حالت داره، یا حالتی هست که جایی به نبع فاسقه، یا حالتی هست که جایی به نبع عادله. اینجور نیست، اینجا نبع به نحو نکره ذکر شده و وجود خارجی برای نبع فرض نشده. وجود پیدا کردن نبع اصلا به این هست که فاسق او رو بیاره، یعنی محقق کنه نبع رو دیگه. این اگر فاسق نبعی را محقق کنه از اون نبع تحقیق کنیم. اینجا ما بخوایم بگیم که موضوع مطلق النبع هست اصلا وجهی نداره. اگر حالا عرض کردم اگر جمله این بود انجا الفاسق بن نبع فتبین، اونجا شما ممکن بود بگید که یک خبر خارجی مفروغ الوجود هست. اینجا خب ممکن بود باز اونجا بحث بکنیم که مطلق طبیعی نبع موضوع هست و شرطش مجیء فاسق به اون نبع هست، ولی اینجایی که نبع به صورت نکره ذکر شده باشه آوردن فاسق اصلا محق وجود دهنده نبع هست و تو این صورت هیچ نکته‌ای به نظر نمیرسه که اصلا بشه موضوع رو نبع قرار داد، بلکه نبع فاسق موضوع هست، یعنی نبعی که به وسیله فاسق آورده شده اون موضوع هست و این موضوع وقتی فاسق نیاورد اصلا تحقق ندارد. شبیه اندرزقت ولدن فختنهو هست که انتفاع حکم با انتفاع شرط عقلیست و به مفاد مفهوم شرط ارتباطی نداره. مرحوم آخون اینجا حالا یه بحثای مفصلی مرحوم آقای صدر دارن که بحثای خوبی هم هست، من عنوانش رو فقط اشاره کنم وارد بحثش نشم. بحث این که این موضوعی که ما میگیم باید این موضوع هنگامی که شرط منتفی می شود وجود داشته باشد تا بحث مفهوم پیش بیاد، این موضوع موضوع شرط نیست، موضوع جزاست، یعنی موضوع اون حکمی هست که در جزا هست نه موضوع شرط. اینجا حالا سه تا موضوع وجود داره. آقای حائری تو حاشیه مطلب یه قدی بازتر کرده، اون اینه که یک موضوع جمله شرطیه داریم، یک موضوع شرط داریم، یک موضوع جزا داریم. موضوع جمله شرطیه اون ممکنه باشه ممکنه نباشه. موضوع شرط یعنی اون چیزی که در شرط موضوع انجا فاسقون فاسقون جا کن فاسقون، اون خب یه فاسق و نبع و اینها موضوع اون شرط هستن، نه موضوع جمله شرطیه نه موضوع شرط. اینا هیچ کدوم ملاک نیستن، موضوع جزا هستن. حتی آقای صدر استظهار رو کرده تو بعضی از تحقیقاتش که نبع به طور کلی موضوع جزاست. خب این بحث در گرفته که آیا مطلب درسته درست نیست. بحثای مفصلی هم تو تحقیقات آقای حاشمی هست و حاشیه تقریرات، هم تقریرات آقای حائری و حاشیه تقریرات هست که اونا رو دیگه من وارد بحثش نمیشم چون اصل ما مفهوم شرط رو منکر هستیم دیگه، فعلا نیازی نمیبینم وارد اون بحثا بشم. خب خلاصه ما اولا مفهوم شرط رو قائل نیستیم، ثانیا اگر مفهوم شرط رو هم قائل باشیم اینجا دلیلی نداریم که شر موضوع حکم ما مطلق نبع باشه و آوردن فاسق به اون نبع شرط باشه. نه، موضوع اگر نگیم ظهور در این معنا داره، لااقل این احتمال وجود داره که موضوع نبع الفاسق باشه، و نبع الفاسق اگر موضوع شد، انتفاع این موضوع از نوع با عدم مجیء فاسق از باب انتفاع، از باب سالب انتفاع موضوع هست، و نبع عادل اصلا در موضوع قضیه داخل نبوده تا تبیین و عدم تبیینش در این جمله بهش پرداخته بشه. این هم این مطلب. خب یه اشکال دیگه، مرحوم شیخ دو تا اشکال به آیه نبع کرده. یک اشکال همین اشکال این که این شرط برای مسوق برای بیان موضوع هست. اشکال دوم اشکال تعلیله. اشکال تعلیلی اشکال بسیار قدیمیه، تو عده شیخ طوسی این اشکال وارد هست، ذکر شد. حالا من مراجعه نکردم قبل از عده، چون این استدلال قبل از عده هم تو کتاب های عامه و این هم مطرحه. اونها گفتن که اگر ظهور بدوی جمله شرطیه در مفهوم داری هم باشد، اینجا ظهور تعلیل، یعنی تعلیل ما اختزا می کند که خبر عادل غیر علمی هم حجت نباشه. البته تقریبی که مرحوم شیخ در عده داره اینه که میخواد بگه که این آیه اجمال داره بین صدر و ذیلش، یعنی البته ایشون منکر مفهوم شرط، ایشون مفهوم شرط رو قبول نداره، میگه شرط مفهوم نداره، ولی میگه اگر شرط مفهوم داشته باشد ذاتن، تو این آیه بین صدر و ذیل تفاوت هست، بین صدر و ذیل تفاوت هست، چون ذیل میگه انتصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این انتصیبوا قوما بجهالت اقتضا میکنه که شما کاری که از روی جهالت هست باید انجام ندید. جهالت عدم علم است. در خبر عادل واحد هم عدم علم وجود دارد. خب اینجوری اشکال مطرح کردن. خب در پاسخ این مطلب مرحوم آخون فرموده که اینجا جهالت به معنای این در این اشکال در صورتی وارد میشه که شما جهالت رو به معنی عدم علم بگیرید، ولی هیچ احتمال این مطلب ادعا که جهالت اینجا به معنای در مقابل عقل است، یعنی کار سفیهان انجام دادن، کار سفیهان انجام دادن، این عرض کنم خدمت شما این احتمالش کاملا به جا هست و امثال اینها. پس بنابراین در این منافات با حجیت خبر عادل نداره. خب اینجا در تحلیل این قضیه اول یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که یه موقعی شما میگید که جهالت احتمال داره به معنای کار سفیهانه کردن باشه، و همین احتمال باعث میشه که بشه به این خبر تمسک کرد. یه موقعی این هست. یه موقعی استظهار میکنید، میگید نه جهالت معناش اصلا در این آیه کار سفیهان انجام دادنه. این دو مدل تقریب با هم دیگه بحثش فرق داره، باید جدا جدا بحث کرد. این که شما میگید که همین که احتمال داشته باشد که جاهل جهالت به معنای کار سفیهانه کرده، این باعث میشه که به این آیه بشه تمسک کرد، به نظر میرسه این مطلب ناتمام باشه. چون به هر حال اگر تعلیل مجمل شد، اجمال تعلیل به معلل سرایت میکنه، چون تعلیل و معلل قرینه متصله هستن. قرینه متصله اجمال هم داشته باشه، این اجمال باعث میشه که حکم معلل ما مجمل بشه و نشه تمسک کرد. ما باید اثبات کنیم که جهالت به معنای کار غیر عاقلانه کردنه. این نکته رو ذهنی بکنم، در تردیدی نیست که جهالت به معنای عدم علم، یکی از معانیش عدم علمه، اینجور نیست که جهالت معناش منحصر باشه در کار صفیحانه. فوقش اینه که یکی از معانی جهالت شما میگید کار صفیحانه انجام دادنه دیگه. انحصار معنای جهالت بر کار صفیحانه انجام دادن که استفاده نمیشه. پس بنابراین حالا اینو باید دقت کرد به چه قرینه ای؟ اولا جهالت معناش چیه؟ آیا اصلا جهالت به معنای کار صفیحانه انجام دادن آمده یا نیومده؟ اگر هم آمده به چه دلیل در اینجا آیه اینجوری هست؟ این نکته ایست که انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. یه موارد جهالت رو در روایات ملاحظه بفرمایید، بعد تحلیل این که آیا این دو معنای جهالت اینا اشتراک لفظیه یا مسئله چیز دیگه ای هست، انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. ما بحث آیه نمبر رو نمیخواییم زیاد عرض کردم طول بدیم، ما یکی شاید فردا آیه نمبر رو بحث رو ببندیم. این آیه صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى محمد